نخواهند داشت، چه اینکه تو دنیا اون طرف ما این رو میبینیم، این گروه ها هست، اون شبکه سایت ردیت هست، گروه های 3-4 میلیون نفره هستن توش، میگن این رو بخر اون رو بفروش. ما نمیبینیم حال نهاد ناظر بد بشه، چه اینکه داشتیم یه سهمی رو ما داشتیم همین 2-3 ماه پیش، سهم از 5 دلار شد 500 دلار، بعد دوباره اومد شد 30 دلار. من ندیدم نهاد ناظر حالش بد بشه، پیش واکنش نشون بده. به نظر من اصلا بیقراری که حالا توی هم داستان تغییر مقررات هم هست، بیقراری صفت خوبی واسه نهاد ناظر نیست، اگر که ابزارها و قدرت خودش رو بشناسه. مثل اینی که بگیم که کسی که نهاد ناظره داره شطرنج بازی میکنه یا نه، اگر که تو هر جا دید یه زمین بازی شلوغ بازی شد اونم بره خودش رو قاطی اون بازی.
آقای مسعودی ببخشید منو فرمایش، یه سوال به جای آقای مسعودی من بخوام از شما بکنم. شما تجربه بالاخره مطالعات تطبیقی دارین در سطح بین الملل، من میخوام به عنوان شاهد از جناب عالی استفاده بکنم، این پرسش رو مطرح میکنم. آیا در حقیقت سازمان‌های رگولاتور در آمریکا، اروپا یا سایر بازارهای مالی پیشرفته شما دیدید که مسئولین در همون سازمان رگولاتور توییت های مشابه آقای ایلان ماسک ارائه بکنن یا توییت بزنن در جهت افزایش یا کاهش قیمت سهام اظهار نظر میکنن یا نمیکنن به نظر شما؟
اصلا نمیکنن. اونور اصلا ما کلندر داریم، تقویم داریم، مثلا رئیس بانک مرکزی گفته آقا من کلا یه سال آینده که مهمترین فردم، من میام مثلا این تاریخ ها این ساعت ها میام حرف میزنم. همین، یعنی حتی برای اونم ما برنامه ریزی داریم که شوک نشیم که ایشون ممکنه یه وقت مثلا شبیه به ذهنش یه چیزی برسه پست بکنه، اصلا این کارو نمی‌کنه.
یعنی به اقتضای شرایط شده. به اقتضای شرایط ما حالا نمیخوام به کسی منتسب بکنم، ولی از یک مسئولین عالی رتبه ای که وظیفه نظارت دارن تو این جهات داریم این چیزا رو می‌بینیم همین الان. حتی بله. مثلا به صورت رسمی، مراجع رسمی، شبکه اجتماعی، سایت رسمی اظهار نظرهایی بکنه که میگه آقا این کار یه مشاوره، کار یه کسیست که داره خرید و فروش سهام میکنه، کار رگولاتور، کار مقام ناظر این نیست. اگر اینا خلط بشه میرسه به این نتیجه که در
حواظ من یه نمونه از این مواردو بگم اگر کسی خواست سند مدرک میارم. یکی از مدیرعامل یکی از بورسای ما، اجازه بدید اسمشو نبرم، من خاطرم از وقتی سهمش توی سال 98 که داشت میرفت بالا اومد، اصلا یک خبری به نقل از خود ایشون روابط عمومیش منتشر کرد و در سایتشون گذاشت که آقا سهام فلان با نماد فلان که مربوط به ماست قیمتش قیمت درستی نیست. یعنی شما مدیر عامل یکی از بورس ها اون وقتی میاد این حرفو میزنه، دیگه توقعی از چه کسی میتونیم داشته باشیم؟ هممون هم میدونیم که یه بخشی از عزیزان ما در شورای عالی بورس ته چند ماه گذشته به نظر من دنبال فاروور و نمیدونم عضو برای حالا صفحه‌هاشون بودن، انقدر میومدن در مورد این بورس صحبت میکردن، توییت میدادن از این داستان ها. یکم دیگه من میخوام اصلا از این تیم 11 نفره خودمون یه ذره بیایم بالاتر، بریم رو سکو استادیوم بشینیم پایین رو نگاه کنیم. ما همیشه گفتیم که بورس آینه تمام نمای اقتصاد دیگه، رنگ رخساره بورس نشون میده از سر درون اقتصادمون دیگه. ببینید وقتی اون بورسمون انقدر ول بشه و بالاخره همه چیز به هم ریخته است، قطعا این آینه به نظر من آینه درستی از اقتصادمون رو داره نشون میده. ما وقتی میبینیم که از بالاترین مقام اجرایی کشورمون نمیدونم مسئول دفترشون، سخنگوی دولت میان شاخص رو اصلا برای ما تکنیکال میگن، میگن آقا بین 1600 انقدر نمیدونم اون انقدر، شما نماینده مجلس اومدن این همه اظهار نظر کردن، گفتن که یه لیست منتشر کردن که حقوقی های متخلف تهش چی شد. ما تقریبا فکر میکنم نزدیک 7-8 ما مردم علکی توی بورس سرگردون کردیم، نه از این لیسته چیزی در اومد، نه از این حقوقی های متخلف چیزی در اومد، نه از این داستان های. به نظر من تا مادامی که اقتصادمون سراسر دولتیه، تا مادامی که خواهی نخواهی رئیس سازمان بورسمون به عنوان مجری و نهاد ناظر انتصابش تحت تأثیر انتصابات دولتی هست و ارتباطات دولتی هست و به هر حال محض دلخوش کنک دولت ممکنه شاخص رو با متقارن و نامتقارن کردن دامنه مدیریت و مهندسی کنیم، به نظر من میرسه خیلی هم نباید انتظار خاصی از این وضعیت داشته باشیم. ما میدونیم که سیاست کلی بورسمون رو به نظر من طی چند ماه گذشته عمدتا رئیس کل بانک مرکزی تعیین کرد تا رئیس سازمان بورس. رئیس سازمان بورس به نظر من مثل یه شاگردی بود که نگاه میکرد به دهان یه معلمی تحت عنوان رئیس بانک مرکزی و متاسفانه وضعیت بازار سرمایه ما هم همینی میشه که هیچ انتظاری شاید نباید تو برخی موارد ازش داشت.
خیلی متشکرم. من یک بار دیگه عرض میکنم که صحبت هایی که در این برنامه صورت میگیره در واقع به صورت تحلیل و کارشناسی و نظرات مختلف کارشناسان هست و اگر که در واقع در رابطه با شخص یا نهادی صحبت میشه استقبال میکنیم از اینکه در برنامه ما تشریف بیارن و بتونیم بحث رو با اون دوستان هم ادامه بدیم. یه نکته فقط به عنوان نکته پایانی این بخش رو از آقای سیدی میخوام سوال بکنم که آقای سیدی، ما در رابطه با موضوع حالا رمزارزها مثال زدن در رابطه با توییت، من یه نکته رو میخوام از شما بپرسم. ما وقتی میخوایم جلوی یه اتفاقاتی رو بگیریم، بگیم که مردم بیایید این کار رو اینجوری انجام بدهید، امکاناتش رو هم باید فراهم بکنیم. وقتی که یه دفعه میبینیم که به سمت رمزارزها وقتی میرن، دلیلش چیه؟ دلیلش سهل الوصول بودن این اتفاقه. اگر این اتفاق رو ما در بورس خودمون داشته باشیم، همون مثالی که قبل عرض کردم در رابطه با کارگزاری ها، اینی که بیان اپلیکیشن ها و برنامه کاربردی مختلفشون در دسترس باشه، به راحتی معامله رو انجام بدن و از خدماتش در واقع اون سهامداران لذت ببرن و استفاده بکنن، آیا این اتفاق باعث نمیشه که یه ذره ما حرفه‌ای تر برخورد بکنیم؟ و بعد البته که بقیه مسائل هم باید کنارش تکمیل باشه.
ببینید خیلی حرف درستی گفت. من حالا یه جمله میارم از آقای میلتون فریدمن، اقتصاددان بزرگ، میگه که شما اگر که با نیت خوب بخواید که افراد رو کنترل بکنید و محدودشون کنید، اون بدی که کنترل و محدود کردن داره باعث میشه که اون نیت خوبتون هم بهش نرسید. بازارهای رمز ارز به چه شکلی هست؟ تو اقتصاد این رو میگه. بازارهای رمز ارز به این شکل هست که خب اونجا افراد احساس نمی کنن یکی مثلا ممکنه کدشون رو محدود کنه، یا یه نفر ممکنه براشون یه پرونده‌ای درست کنه، یا جلوی خرید و فروششون رو بگیره. یعنی اون چیزها دارن حس میکنن. بعد خب وقتی بگیم یه بازار بذاریم جلوی اونها، برای اونها یه سری موانع ایجاد کنیم، ریسک ایجاد کنیم، خطر ایجاد کنیم، یه سری کارهای دیگه هم بکنیم، خب طرف در حقیقت وقتی این فضا رو میبینه قاعدتا این سلیقه بهش غلبه میکنه دیگه. میگه آقا من اونجا دارم کار میکنم، نه کسی میدونه من کیم، نه چی کار دارم میکنم، نه چه اتفاقی برای من میفته، نه محدودیتی دارم، نه اگه ناراحت بودم از این اکسچنج بینم یه اکسچنج دیگه. این رو داره کاملا حس میکنه، ولو این که داره توی فضایی به لحاظ مادی بسیار پرریج حرکت میکنه. ما همین رو بیایم در بازار سرمایه خودمون، خیلی کار راحتیه. قانون هم اجازهش رو داره، بیشتر فقط اعمال سلیقه نهادهای ناظر و قانون گذار میشه. خود قانون بازار سرمایه راجع به این مسائل که ما این شکلی محدود کنیم، نمیدونم دامنه نوسان بذاریم آنلاین این شکلی باشه، نمیدونم حجم مبنا چه شکلی باشه، تخلف افراد بریز این چی تخلف هست چی تخلف نیست، چیزای سلیقه‌ای که اصلا تو قانون هم بهشون هیچ اشاره نشده و در بازار داره اعمال میشه، زن دستکاری و غیره. ما بازار رو اگر بیایم آزاد و رها بگذاریم
و از همه در واقع فاکتوراش استفاده کنیم، نه اینکه بیایم فقط یه قسمت رو بگیریم زن در دستکاری استفاده کنیم، به جای یه روز یک ماه ببندیم، بعد از اون طرف بقیه بازارها رو باز نکنیم، بیاین امکانات
طرف که... احساس کنه وقتی داره معامله میکنه با یک نیروی سومی طرف نیست در حقیقت، که مثل ناظر بخواد بیاد این موچش رو بده. ما اگر این آزادی رو در ایجاد کنیم، مطمئن باشید بازار ما جذابیتش میتونه از رمز ارز بره بسیار بالاتر، به خاطر اینکه ریسک هایی که داره بسیار پایین‌تره. بالاخره یه دارایی هست که یه پشتوانه‌ای داره، اونجا معلوم نیست چه اتفاقی بیفته.
و مردم هم آقای سیدی وقتی ببینن که به راحتی دارن معامله میکنن و به راحتی این گوشی در دسترسشون اصطلاحاً که دیگه همه کارهای امورات عادی و معمولی زندگی و امورات پرریسک زندگی هم داره از همین گوشی انجام میشه، این میشه یه اتفاقی که اون موقع است که ما شاید نیاز به خیلی از اتفاقات نباشه. یعنی همین مدیریت کردن این ماجراها و این جور امکانات خودش بتونه بازار ما رو با یه شرایط بهتری مواجه کنه. خب متشکرم آقای سیدی، همراه ما باشین. حجره رو میشنوید 25 اردیبهشت 1400 ساعت 23:09. میریم برمیگردیم. Thank you.
همه شب نالن چونه که زنی داره نهریفی تا پارو خمه دل گویم نه امیدی در خاطر که تو را جویم ای شادی جان سرمون که از در ما از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی
خب خیلی ممنون و متشکر از فرهاد دهنوی عزیز تهیه کننده محترم برنامه بر بچه های اتاق فرمان و حامد حجتی عزیز که برای انتخاب این آهنگ برای این مقطع از برنامه. امیدوارم که انرژیاتون مضاعف شده باشه برای اینکه بتونیم بحث خودمون رو ادامه بدیم. آقای سیدی همراه ما هستین که
در خدمت
خواهش میکنم. خب آقای حاجی من در خدمت شما هستیم. من فکر میکنم که ما تا به اینجای برنامه در رابطه با موضوع و مسائل و اثرات حالا حقوقی ها و حقیقی ها و مدل های مختلف سهامدارها و بحث تصمیمات خلق و سایه تا حدود بسیاری صحبت کردیم و یه موضوعی رو شما در انتهای برنامه گذشته مطرح کردید که یه مقدار این بحث حالا حقوقی های همینجوری بماند، شرکت های سرمایه‌گذاری استانی هم فردا میخوان بشن یه حقوقی هایی که حالا چجوری حقوق و غیره میخوان بدن حالا بماند، روش بعدن صحبت میکنیم و شما تکمیل میفرمایید. یه پیشنهادی انتهای برنامه دادید، من خواهش میکنم که یک بار دیگه شما اون پیشنهاد رو مطرح بکنید که نظر آقای بزرگی آقای سیدی رو هم در رابطه با این موضوع بدونیم که به عنوان یه موضوع کارشناسی بتونه از برنامه ما در واقع این گفته بشه
ان شاء الله. خب ما می‌دونیم که سهام عدالت ما قبل‌ترش توی دنیا تجربه شده و تحت عنوان کوپن سهام یا وچر اومدن تحت شرایطی کوپن سهام رو دادن، حالا اینکه به چه افرادی دادن، پول گرفتن نگرفتن، قسطی فروختن یا نفروختن، اینا بحث مفصلی است. عمدتاً دنبال فرهنگ‌سازی بودن، گسترش بازار سرمایه بودن و یه مقدار اهداف پوپولیستی هم داشتن، ضمن اینکه تسریع در روند خصوصی‌سازی هم یکی از اهداف سهام عدالت به نوعی به زبان اونها یابون کوپن سهام بود. مثلا تو کشور روسیه اومدن حساب کردن، گفتن اگر به این شیوه ما خوستازی رو انجام بدیم 200 سال طول میکشه، بنابراین بیایم بریم دنبال خوستازی انبوه باشیم، کوپن سهام بدیم، همه رو درگیر کنیم و از این طریق تسریع در روند خوستازی رو هم داشته باشیم. اما اینکه یه سوال پیش میاد، این که آیا ما سهام عدالتمون به خصوصی سازی منجر شده یا نه؟ قطعا با قوت تمام میتونیم بگیم خیر. نشون به اون نشونی که من فکر میکنم حجم دولت بزرگتر شد، درگیری های دولت بزرگتر شد، مشغله هاش بزرگتر شد، حواشیش بزرگتر شد. بنابراین سهام عدالت متاسفانه تو کشور ما به خصوصی‌سازی انبوه یا خصوصی‌سازی اجرای اصل 44 منتهی نشد. یک نکته دوم این هستش که این کوپن سهام یا وچر رو توی دنیا اومدن رو 2021 کشور تجربه کردن، تهش تو سال 2000-2001 پرونده رو بستن، دیدن به ویژه در مرحله آزادسازی سهام یا خرید و فروشش تجربه شکست خورده ای بود، پرونده رو بستن، تموم شد. ما چند سال بعدش با یه تغییراتی اومدیم سهام رو قسطی به مردم فروختیم تحت عنوان سهام عدالت و قرار بود بعد از 10 سال آزادسازی اتفاق بشه، مردم بتونن سهامشون رو خرید و فروش کنن بدون دردسر. ما الان میدونیم که هر روز که ما میخوابیم فردا صبح پا میشیم یه گره‌ای به این سهام عدالت اضافه شده و من فکر میکنم اول اینکه این روش مستقیم و غیر مستقیم یک اشتباهی بود که در روند آزادسازی سهام عدالت اتفاق افتاد. اشتباهی بعدی که داریم با قوت تمام تکرار میکنیم پافشاری بر روی برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است و از همه جالب‌تر این هستش که ما 49 شرکت در سبد سهام عدالت داریم که همه این مستقیم و غیر مستقیم و بگیر و ببند و مجامع الکترونیک و غیر الکترونیکی و سجامی شدن، فقط دعواش سر 36 شرکته، یعنی هنوز ما 13 تا شرکت دیگه داریم که قراره اینها برن یه هلدینگ تشکیل بدن، بعد فلان وزیر و فلان وزیر بیان بشن مثلا اعضای مجمع، بعد انتخابات برگزار کنیم، بعد کلی داستان اینها برن پروژه ها رو انجام بدن و خیلی داستان های دیگه که نشون میده اول اینکه این نوار سهام عدالت تا ابد الدهر قرار است ادامه دار باشه و این حواشی هم به طور قطع میتونه ادامه دار باشه. ما پیشنهادی که کردیم این بود که ای کاش در آزادسازی سهام عدالت یک کاری رو انجام میدادیم. آزادسازی،
من یه خواهش میکنم که اشاره هم بفرمایید حاجی من، که ما وقتی در رابطه با شرکت های سرمایه‌گذاری الان داریم اشاره میکنیم و صحبت میکنیم و یه مقدار مسائلی که حاشیه‌هایی به وجود آورده، نمایندگان محترم مجلس هم توی این زمینه ورود کردن و توی برنامه‌هایی که توی هفته گذشته هم من داشتم در واقع با یکی دو تا از نمایندگان محترم هم که صحبت میشد اشاره میکردن. موضوع از این قراره که یک سهمی در واقع سهامداران عدالت یک سهمی دارن و این تعداد سهمی که دارن داره به یک شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی داده میشه، هر استان تو در واقع مرکز استانش، و این شرکت‌ها قرار اون سرمایه رو به تعداد اون سهامداران که درش هست، حالا مثال برای استان که توی ذهن من هست 6000 میلیارد تومان در واقع میتونه اون سهام، ارزش سهام اون تعداد 460 هزار سهامدار اون استان باشه، یعنی 460 هزار سهامدار میشن زیر مجموع اون شرکت استانی به اضافه سرمایه 6000 میلیارد تومان. عددا رو شما دقت بکنین و قراره که اینا یه هیئت مدیره داشته باشن. این هیئت مدیره قراره بر این هستش که طبق در واقع قانون تجارت مجمع عمومی این شرکت‌ها باید گذاشته بشه و 50 به اضافه 1 این سهامداران باید در اون باشن و این 50 به اضافه 1 اگر که رعایت نشود مجمع میره برای دور بعدی و در دور بعدی با هر تعداد انجام خواهد شد. دقت بفرمایید، با هر تعداد، یعنی یه دفعه اگه 460 هزاره 230 هزار نیست میره اونجا و با 50 نفر 10 نفر 20 نفر هم میتونه برگزار بشه. و حالا افرادی که در رأس این هیئت مدیره ها قرار میگیرن چه کسانی هستن که قرار زمام سرمایه های اون تعداد رو در دست بگیرن؟ حالا بفرمایید.
درسته، خب توضیحات مفصل رو شما دادید. ما یه مثال هم زدیم هفته پیش که تعداد رای دهندگان مثلا 50 خورده میلیون نفره برای انتخابات ریاست جمهوری، همین تعداد مشمولین سهام عدالت توی کشورمون هستن و چه قدرت چانه‌زنی بالای هیئت مدیره های شرکت های سرمایه گذاری استانی به دست میارن. و صحبت هم که میکردیم مثلا شما فرض کنید یه نماینده مجلس رو تو همون استانی که شما دارید میگید که مثلا 450 هزار نفر مشمول سهام عدالت داره با 16 هزار تا رای میفرستن مجلس، ولی 450 هزار تا عضو زیر مجموعه اینها هستن. اینها میتونن قدرت چانه زنی برای شورای شهر داشته باشن، برای ریاست جمهوری، برای تعیین وزیر، برای مجلس و اصلا یک به نظر من مشکلات این تیپی هم میتونه به دست بیاد.
سازوکار جدیدی در واقع داره ایجاد میکنه.
آره اصلا. دقیقاً. و اون حواشی رو همه خیلی خوب میدونن. ما پیشنهادمون اینه که آقا درسته که نتونستیم مرحله ای و تدریجی سهام ملت رو آزاد کنیم، پرونده رو ببندیم. حالا که اومدیم توی این مشکلات گیر کردیم چیکار کنیم؟ ما پیشنهادمون این بود که بیایم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام ملت رو تبدیل به صندوق کنیم و منی که عضو مثلا استان تهران هستم بیام دستور بدم یونیتم باطل بشه یا سهامم باطل بشه و با تدبیر درستی که حالا اون هیئت مدیره میتونه برگزینه بیاد با توجه به شرایط خوب بازار سرمایه یا هر شرایطی بفروشه، بیاد با من تصفیه کنه، این صندوق خیلی کوچیک بشه کوچیک بشه کوچیک بشه، پرونده سهام عدالت هم بیام تو 2-3 سال آینده ببندیم و برن دنبال کارشون که این حواشی و مشکلات
در واقع مدلش رو تبدیل بکنیم به یک مدل
میرا دیگه، یعنی بمیره و تمام بشه آب بشه بره پی کارش.
خب آقای سیدی نظرتون رو میفرمایید؟
من خیلی موافقم، به نظر من میتونه این صندوق کلوز اند هم باشه، یعنی با دامنه محدود باشه، یعنی مثلا ما بیاد بگیم آقا 5 سال 10 سال اصلا یه عددی این صندوق 5 سال 10 سال صدور ابطالیه، در انتهاش هر چیزی که مون تقسیم به نسبت میشه بین اون یونیت هولدرها، مستقیم دارایی بهشون انتقال پیدا کنه، صندوق بسته بشه. این مدل فعلی اصلا من یه بار داشتم فکر میکردم چقدر مشکلات عجیب و غریبی داره، یعنی ما اومدیم یه سری نهادسازی کردیم، خب تو قانون تجارت خب مشخص اختیارات هیئت مدیره اینها، من داشتم فکر میکردم 300-400 هزار میلیارد تومان دارایی مثلا شرکت استانی هست که امکان نداره نوبت اول باشه، همیشه میشه نوبت دوم. نوبت دوم هم به نظر من، منی که تجربه‌ای که دارم تو شرکت‌هایی که بدون سهام داره عمده هستن، من فکر می‌کنم یه نفر با 5% سهم اینها میتونه بیاد هیئت مدیره بگذاره. حالا فرض کنید که حالا وجود نداره ها، ولی من اصلا میخوام حالت اکستریمش رو بگم که ببینید چه اتفاقی ممکنه بیاد. فرض کنید که یه نفر بیاد با مثلا یه عددی حدود 40-50 هزار میلیارد تومان که در اشل مقیاس سرمایه‌گذاری جهانی و نهادی عدد بالایی نیست، بیاد 5% همه این شرکت‌ها رو بخره و بیاد براشون مجامع بذاره تو نوبت دوم اکثریت هیئت مدیره رو بگیره و بعد شروع کنه بین اینها سهام سواب کردن که طبق قانون هم کاملا قانونی هیچ مشکلی هم ایجاد نمی‌کنه. با یه مدل الگویی که من به این نتیجه رسیدم کاملا میتونه بیاد صاحب بلوک مدیریتی کل صنایع عمده کشور که تو سهام عدالت هستن بشه و هیئت مدیره اینها رو تعیین کنه، فقط با خریدن 5% سهام عدالت شاید بتونه این کارو انجام بده. و خب به نظر من اصلا هدف این نبوده که، یعنی ما اومدیم یه نهاد یه سازوکاری درست کردیم که قدرت اون افرادی که ممکنه به قدرت خودشون تحت قانون تجارت آگاه نباشه یا براشون صرفه نداشته باشه که بخوان اعمال کنن، یه افراد بتونن بیان با این مکانیزم بگیرن. این سهام باید مستقیم اختصاص داده میشد، اگر حالا داده نشده بیاد توی قالب همین صندوق‌های با عمر محدود، یعنی بیاد بگه 10 سال مثلا من میام با صدور ابطال این مبالغ رو تامین میکنم، یا ابطال فقط قبول میکنم صدور هم نه، و بعد از 10 سال هم هر چیزی که مونده بود تقسیم به نسبت بین اون کدها به صورت مستقیم توزیع بشه و اون صندوق‌ها از بین بره.
در واقع در جهت جلوگیری از همه مشکلات موجود و راه حل برای ادامه کار برای رسیدن به این نتیجه مطلوب و مطمئنن به نفع سهامدارا.
حتما همینطوره. بله این مدل الان به نظر من خیلی مشکلات عجیب و غریبی میتونه.
متشکرم آقای آقا بزرگ حضرت عالی نظرتون رو بفرمایید.
شما که ببینید پیشنهاد خوب پیشنهاد خوبیه، هرچند خیلی از ابعادش به نظر من خیلی دقیق‌تر با جزئیات باید بررسی بشه، از جمله مثلا همین دوره گذار اسمشو بذاریم که میخواد تبدیل به یونیت بشه اداره امور این صندوق، باز باید محول بشه به یه شخصی، اون شخص کماکان همون نهادی خواهد بود، یعنی دولت که اومده این پک رو این پورتفوی گذاشته تو این صندوق، اراده بوده، یعنی اون مدیر اومده این کارو کرده، که این اساسا همینجوری که شما آقای حاجی بنده اشاره داشتین تناقض آشکار داره با اصل 44 قانون اساسی. اما اگر ما روی کردی داشته باشیم مبنی بر این که یک مبالغی رو که مبالغش هم اونچنان قابل توجه شاید نباشه به صورت سرانه اگر در نظر بگیریم، یه زمان میگفتن 10 میلیون تومان پروندم، اگر به صورت اعانه و به صورت یه مبلغی بخوایم برگردونیم به دارنده این سهام عدالت، خب این راه‌های خیلی آسان‌تری هم شاید میتونه داشته باشه، از جمله واگذاری مستقیم همین سهام به خود اشخاص، حالا یا به صورت صندوق. اما من فکر میکنم فلسفه شکل‌گیری همین شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سهام عدالت همونطور که در خیلی از کشورهای دنیا هم مرسوم بوده، اشاره هم شما داشتین، سهامدار کردن و نگه داشتن سهام برای اون افراد هست. ما این موضوع رو خلاص میگم با جزئیات خیلی کاملتر، این پیشنهاد جناب عالی خب قابل بررسی هستش، اما اتفاقی که میفته، ما یک دوره در حقیقت تکرار شده ای که از گذشتن به صورت ناصحیح جا افتاده، به صورت قانون در اومده، خیلی